دوب دب به زد ما آهنین چنگیم، سنگر به سنگر جان به کف آماده جنگیم.
ساعت 14، اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران.
مصوبات مهم جلسه امروز شورای عالی مسکن با حضور رئیس جمهور، زمین رایگان و صدور سری مجوز برای سازندگان طرح ملی مسکن تصفیه شد.
راه اندازی بخش ثانویه راکتور عراق امروز با حضور رئیس سازمان انرژی اتمی آقای صالحی. اقدامات امروز قدم‌های بزرگی در مسیر تکمیل نیروگاه هسته‌ای عراق است.
رئیس قوه قضاییه در شورای عالی قضایی توجه به توان داخلی موجب گره‌گشایی از مشکلات مردم می‌شود. دستگاه قضایی با مخدوش کنندگان امنیت قاطعانه برخورد می‌کند.
و واکنش روسیه به تحریم‌های آمریکا علیه خط لوله نورد استریم. مسکو: هیچ کشوری نباید در غیر قابل اعتماد بودن آمریکا تردید کند. به تحریم‌ها پاسخ می‌دهیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر حضرت محمد و آل محمد. سلام عرض می‌کنیم حضور شما شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو ایران. گویندگان خانم ارمی و محمد رضا خوفر، از شما دعوت میکنیم به مشروع خبرهای ساعت 14 توجه فرمایید.
جلسه شورای عالی مسکن پیش از ظهر امروز با حضور رئیس جمهور و تعدادی از وزرا در نهاد ریاست جمهوری برگزار شد. آقای روحانی در این جلسه برای تسریع طرح ملی مسکن دستورات جدیدی به وزارتخانه های اقتصاد، کشور، جهاد کشاورزی، راه و شهرسازی و سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی داد. رئیس جمهور همچنین بر واگذاری زمین رایگان به سازندگان طرح ملی مسکن تاکید کرد و گفت با تسهیل در فرایند صدور مجوزها در مدت زمان کمتری واحدهای مسکونی ساخته می شوند. آقای اسلامی وزیر راه و شهرسازی هم گفت بر اساس مصوبه شورای عالی مسکن، دستگاه‌های اجرایی که در داخل شهرها دارای زمین هستند مکلف شدند تا اراضی خود را در اختیار وزارت راه و شهرسازی قرار دهند.
جلسه چند مصوبه داشت. اول اینکه دستگاه‌های اجرایی که دارای زمین هستند در داخل شهرها مکلف شدن که با کمکی که بایستی وزارت اقتصاد بکنه به این کار و تسهیل بکنه که این اراضی در اختیار وزارت راه و شهرسازی قرار بگیره که بتونه برای پروژه مسکن استفاده بکنه. نکته دوم، اراضی منابع طبیعی که در حریم شهرها هست به موجب قانون اینها بایستی توسط وزارت جهاد به وزارت راه و شهرسازی منتقل بشه. همچنین تاکید شد که مکان‌های که در نظر گرفته شده و در نظر گرفته خواهد شد حتما برای تأسیسات زیربناییش پیش‌بینی‌های لازم صورت بگیره. همچنین ما در خصوص بحث تسهیلگری و داشتن یک الگوی اجرایی که سازندگان و توسعه‌گران بتونن وارد بشن. و موضوع آخری که در مصوبات امروز بود، وزارت کشور برای صدور پروانه ساختمان برای ساخت سازها در شهرهای گوناگون به شهرداری‌ها تأکیدات لازم رو داشته باشه. بانک‌ها هم با همون الگویی که بانک مرکزی تعیین کرده انشالله تسریع بکنن، پشتیبانی بکنن که خریداران بتونن تامین بکنن و برای تامین مسکن خودشون اقدام بکنن.
رئیس جمهور در دیدار سبرامانیام جایشانکار وزیر امور خارجه هند بر ضرورت تلاش برای توسعه و تحکیم بیش از پیش مناسبات تهران دهلی نو تاکید کرد. آقای روحانی با اشاره به برگزاری کمیسیون مشترک همکاری‌های ایران و هند افزود باید تلاش کنیم تا روابط تجاری و اقتصادی دو کشور در سطح مطلوب و مورد انتظار قرار گیرد. رئیس جمهور با اشاره به همکاری‌های ایران و هند در منطقه چابهار هم گفت تکمیل راه آهن چابهار به زاهدان و اتصال آن به راه آهن سراسری ایران می‌تواند علاوه بر ارتقای جایگاه بندر چابهار موجب تحول در همکاری‌های تجاری منطقه و انتقال کالا از مسیری کوتاه‌تر و ارزان‌تر شود که خوشبختانه امروز تلاش مضاعفی برای تحقق آن در حال انجام است. نشست کمیسیون مشترک ایران و هند صبح امروز با حضور آقای ظریف وزیر امور خارجه کشورمان و وزیر امور خارجه هند برگزار شد. در این نشست طیف گسترده‌ای از موضوعات بررسی شد و دو طرف توافق کردند اجرای پروژه چابهار تسریع شود. وزیر خارجه هند امروز همچنین دیدارهای جداگانه‌ای با دریابان شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی و آقای ظریف وزیر امور خارجه کشورمان داشت.
بخش ثانویه نیروگاه هسته‌ای عراق تا ساعاتی دیگر با حضور رئیس سازمان انرژی اتمی راه اندازی می شود. به گفته ی آقای صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی، راه اندازی بخش ثانویه راکتور تحقیقاتی خنداب عراق قدم بزرگی در مسیر عملیاتی شدن کامل این نیروگاه است. وظیفه مدار ثانویه انتقال حرارت مدار اول به برج‌های خنک کننده و نهایتاً به محیط است. این مدار با تلاش متخصصان داخلی ساخته شده و پس از راه اندازی قرار است وارد مرحله تست سرد شود. امروز همچنین در پوش راکتور تحقیقاتی خنداب نصب می شود. آقای صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی در نیروگاه تحقیقاتی عراق در این باره گفت:
ما امروز شاهد راه اندازی بخش ثانویه ریاکتور عراق خواهیم بود. مجموعه اقداماتی که در این ریاکتور باعث انجام بگیره اگر به 52 سیستم تقسیم بکنیم تقریبا 20 تا از این سیستم های 52 سیستم الان تکمیل شده، 18 تا در دست طراحی و اقدامات لازم و بقیهش هم عقد قرارداد شده که امیدواریم تا سال 1399 اون بقیه هم انجام بگیره. امروز بخش قابل توجهی از ریاکتور رو ما در حقیقت داریم راه اندازی میکنیم تحت عنوان ثانویه. ضمناً در قسمت اولیه ریاکتور هم ما شاهد جاگذاری در پوش ریاکتور خواهیم بود که 3 قطعه هست که اون هم یه قدم بزرگی است و در آینده نزدیک یعنی ظرف 3-4 ماه آینده ما انشالله اون تجهیزات تعویض سوخت رو که 3 محوره هست X و Y و Z رو پاسخ میده ما انشالله اون تجهیزات رو هم نصب خواهیم کرد.
با حضور معاون اول رئیس جمهور 23 طرح عمرانی و تولیدی در استان بوشهر به بهره برداری رسید. برای طراحی و ساخت این طرحا 160 میلیارد تومان هزینه شده است.
23 طرح عمرانی و تولیدی امروز با حضور معاون اول رئیس جمهور و با اعتبار 160 میلیارد تومان در بوشهر به بهره برداری رسید. سد قیز قلعه با آب قابل تنظیم 3 میلیون متر مکعب در شهرستان دشتی، گلخانه 75 هکتاری و آبیاری تحت فشار 1500 هکتاری و یک واحد پرواربندی 3000 رسی در شهرستان دشتستان و با اشتغال 5190 نفر به صورت فصلی و دائم از جمله این طرح‌ها بوده است. معاون اول رئیس جمهور
در روش‌های آبیاری باز یه مزرعه افتتاح شد، اونجا گفته شد که تعداد زیادی امروز در واقع سطح زیر کشت استان به آبیاری های مدرن مجهز شده. اونم در واقع یکی از کارهایی است که هم بازدهی آب بالا میبره، راندمان استفاده از آب بالا میره، هم محصول بهتری هست برای صادرات برای مصرف داخل کشور. فکر میکنم از این ظرفیت های استان در واقع میشه هم برای اشتغال مردم هم برای بهبود زندگی مردم انشالله استفاده کرد.
امروز همچنین 19 طرح بومگردی با اعتبار 14 میلیارد تومان در نقاط مختلف استان با هدف توسعه گردشگری به بهره برداری رسید.
در طول سال 97 که در واقع سال شروع تحریم ها بود و سال 98 هر دو سال بالغ بر 30% رشد گردشگر به ایران داشتیم و از حدود 4 میلیون گردشگری که در سال 95 بوده و بیش از 7 میلیون نفر در سال 98 رسیده.
با این 19 طرح مجموع طرحهای بومگردی به بهره برداری رسیده در استان بوشهر به 43 طرح افزایش یافت. شرکت در شورای اداری استان بوشهر و ستاد اقتصاد مقاومتی آخرین برنامه سفر یک روزه معاون اول رئیس جمهور به استان بوشهر خواهد بود. حسین دهخان، خبرگزاری صدا و سیما، بوشهر.
وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی هم که امروز به استان فارس رفت، سه طرح آموزشی درمانی را در شهرستان سپیدان افتتاح کرد و گفت در طول 5 ماه آینده هر هفته 50 طرح در حوزه بهداشت و درمان در استانهای کمتر برخوردار افتتاح می شود. آقای نمکی درباره فروش صندلی در یکی از دانشگاه‌های علوم پزشکی هم گفت از ادامه تحصیل این افراد جلوگیری شده است.
ما از روزی که آمدیم گزارشاتی رو داشتیم از فروش صندلی و به حق ننشستن دانشجویان بر صندلی های علوم پزشکی کشور در همه جا دنبال کردیم. خب متاسفانه حدود 134 دانشجو در سال 96 بدون داشتن حد اقل های مورد نیاز برای نشستن بر صندلی علوم پزشکی در یکی از دانشگاه های کشور نشسته بودند. این کار رو به شدت دنبال کردیم و خدا رو شکر در سه روز پیش در شورای سنجش و پذیرش دانشجو به اتفاق آرا همه عزیزان رأی دادن که این افراد باید از این رشته ها برگردن و چون اکثرا هم دامپزشکی در دانشکده های جنوبی کشور بودن برگردن به همونجا یا اینکه اگه نخواستن تشریف ببرن منزل.
رئیس قوه قضاییه گفت توجه به توان داخلی کشور میتواند گره‌گشای مشکلات باشد. حجت الاسلام و المسلمین سید ابراهیم رئیسی در جلسه شورای عالی قوه قضاییه مهمترین راه مقابله با توطئه‌های دشمنان را رسیدگی به خواست مردم دانست و تأکید کرد امروز باید چشم خود را کاملا به روی وعده‌های توخالی غرب ببندیم و با تکیه بر توان داخلی گره‌گشای مشکلات معیشتی مردم باشیم.
مهمترین اقدام و راه حقیقی برخورد با توطئه دشمنان رسیدگی به خواست مردم، خواسته های مشروع مردم، گره‌گشایی از مشکلات معیشتی مردم و ایجاد آرامش در زندگی مردم هست. این برای همه روشنه. امروز باید چشم کاملا از وعده های توخالی مغرب زمین بست و توجه رو به توان داخلی داشت. امروز توان داخلی کشور میتونه گره‌گشایی بکنه از مسائل کشور و به هیچ عنوان به وعده های توخالی که مغرب زمین دنبالشه که همیشه داده باز هم ممکنه وعده های توخالی بده، اونها هیچ گونه گره‌گشایی از مسائل کشور نخواهد کرد.
رئیس قوه قضاییه در ادامه این جلسه حفظ امنیت جامعه را از مهمترین مسائل کشور دانست و گفت دستگاه قضایی با افرادی که بخواهند امنیت را مخدوش کنند قاطعانه برخورد می کند. رئیس قوه قضاییه به موضوع حقوق بشر نیز اشاره و تأکید کرد کسانی که امروز در جهان مدعی حقوق بشر هستند اگر به کارنامه خود آنها توجه شود بزرگترین ناقضان حقوق بشر عالمند. حجت الاسلام و المسلمین رئیسی افزود کسانی که اعلامیه علیه کشورهای مستقل صادر می کنند مسئلهشان حقوق بشر و حقوق انسانها نیست و این اعلامیه ها نزد مردم جهان و ملت ها جایگاه و اعتباری ندارد.
سخنگوی دولت گفت توسعه و ارتقاء جایگاه ایران و حمایت از منافع ملی همواره در دستور کار قرار دارد. آقای ربیعی در نشست خبری امروز خود تأکید کرد دولت از تمام ظرفیت‌های داخلی و دیپلماتیک برای توسعه کشور استفاده می‌کند.
دولت هرگز از ظرفیت‌های داخلی خود غافل نبوده است. نگاه معطوف به حمایت از تولید داخلی، استقلال اقتصادی و اتکا به توان و ظرفیت‌های ملی همواره از جمله اولویت‌های دولت و تمام دستگاه‌های زیرمجموعه آن بوده است. اگر منصفانه و با توجه به شرایط تحریمی کشور به عملکرد دولت نگاه شود، پیداست که دولت همزمان هم به ظرفیت‌های داخلی توجه داشته و هم از ظرفیت‌های دیپلماتیک برای توسعه و پیشرفت کشور استفاده کرده است. دولت از ابتدا معتقد به استفاده از همه ظرفیت‌های ایران و نیز هم‌افزایی بوده است. دولت باور دارد که دو مسیر دیپلماسی و تحریم شکنی و نیز تحریم زدایی و قوی کردن اقتصاد کشور راهگشا خواهد بود. هیچ دوگانه‌ای نباید بین این فعالیت‌ها ساخته شود.
پایداری جوی همراه با افزایش غلظت آلاینده‌ها و آلودگی هوا تا چهارشنبه در بیشتر مناطق کشور ماندگار است. بر اساس پیشبینی سازمان هواشناسی از روز چهارشنبه با ورود سامانه بارشی از غرب کشور شرایط بهتر خواهد شد و آلاینده‌ها نیز کاهش خواهد یافت. خانم گودرزی، کارشناس سازمان هواشناسی:
طی چند روز آینده در بیشتر مناطق کشورمون جوی آرام و پایدار رو داریم. از این رو میشه گفت دیگه در شهرهای صنعتی و پرتردد همچنان افزایش غلظت آلاینده ها رو خواهیم داشت. اما این نوید رو بریم به هموطنان عزیزمون که از اواخر وقت چهارشنبه و طی روز پنجشنبه سامانه بارشی از سمت شمال غرب و غرب وارد کشورمون میشه. سبب بارش تو این مناطق میشه. جمعه با تداوم فعالیت این سامانه در نوار غربی کشور در دامنه های جنوبی البرز بارش پراکنده رو داریم. تهران هم که امروز غبارآلود هستش آسمانش، فردا هم همینطور، تازه چهارشنبه غبار برای تهران داریم. البته از پنجشنبه بعد از ظهر به تدریج دیگه با ورود ناپایداری به استان تهران میشه گفت دیگه از میزان غبار کم میشه و روز جمعه هم که دیگه در تهران بارش باران رو داریم.
اما بر اثر آلودگی هوا و افزایش آلاینده ها مدارس در بیشتر شهرها در استانهای تهران، البرز و اصفهان و همچنین تبریز و ارومیه تعطیل است. در استان البرز علاوه بر مدارس که تا آخر هفته تعطیل هستند، دانشگاه ها نیز امروز تعطیل بود. در همین حال بر اساس اعلام وزارت آموزش و پرورش، امتحانات نهایی دانش آموزان به قوت خود باقی است و تعطیلی مدارس تأثیری در این موضوع ندارد.
وزیر امور خارجه روسیه در واکنش به تحریم‌های آمریکا علیه نورد استریم 2 و تورک استریم واشنگتن را به پاسخ متقابل تهدید کرد و گفت هیچ کشوری نباید در خصوص غیرقابل اعتماد بودن آمریکا تردید کند. سرگئی لاوروف در گفتگو با شبکه 1 روسیه تاکید کرد ما به تحریم‌ها واکنش نشان خواهیم داد و مطمئناً در ایجاد روابطمان این مسئله را در نظر خواهیم گرفت.
19 روز نارامی در فرانسه. اعتصاب کنندگان و معترضان به اصلاح قانون بازنشستگی امروز نیز به اعتصاب و اعتراض خود ادامه می دهند. امروز در پاریس و چندین شهر بزرگ دیگر فرانسه همچون روزهای گذشته سیستم حمل و نقل دچار اختلال شده، به طوری که در پایتخت فرانسه 6 خط مترو تعطیل شده است. نارامی‌های فرانسه در حالی همچنان ادامه دارد که رئیس جمهور این کشور دیروز خواستار اعلام آتش‌بس از سوی اعتصاب کنندگان در ایام تعطیلات کریسمس شد. اما اعتصاب کنندگان اعلام کردند در اعتراض به اصلاحات جنجالی بازنشستگی قصد دارند در طول جشن‌های سال نو نیز به مبارزه خود ادامه دهند. قرار است دولت فرانسه امروز برنامه زمانی مذاکرات جدید با اتحادیه ها را اعلام کند. این در حالی است که دو دور مذاکره طرفین تا کنون نتیجه‌ای جز شکست نداشته است.
بررسی کلیات لایحه بودجه سال آینده از فردا در کمیسیون تلفیق بودجه 99 آغاز می شود. سخنگوی این کمیسیون گفت حداکثر تا پایان دی گزارش کمیسیون تلفیق درباره لایحه بودجه به صحن مجلس ارائه می شود. آقای قوامی در جمع خبرنگاران در تشریح برنامه های کمیسیون تلفیق گفت:
کمیسیون تلفیق امروز صبح آیین‌نامه داخلی کمیسیون تلفیق رو در 16 ماده به تصویب رسوند. در هفته جاری کلیات بودجه رأی‌گیری خواهد شد و از هفته آینده روز دوشنبه، سه‌شنبه و چهارشنبه در 3 شیفت کمیسیون تلفیق تشکیل جلسه خواهد داد. تلاش کمیسیون تلفیق این هست به گونه ای برنامه ریزی بکنه که ما بتونیم نهایتاً در مرحله اول تا 20 دی ماه و اگر نیازمند زمان بیشتری بودیم حد اکثر تا پایان دی ماه کار بررسی لایحه بودجه رو به اتمام برسونیم و گزارش کمیسیون تلفیق رو به صحن علنی ارائه بدیم.
رئیس مجلس شورای اسلامی مهمترین هدف کشور را توسعه دانست و از مرکز پژوهش‌های مجلس هم خواست آن را در اولویت کاری خود قرار دهد. آقای لاریجانی در مراسم تکریم و معرفی سرپرست جدید مرکز پژوهش‌های مجلس بر لزوم پرهیز از منازعات سیاسی نیز تاکید کرد و گفت:
اگر همه نیروهای مستعد در کشور کنار هم قرار بگیرن، امیدواری برای حل مسائل کشور هست. اما یه وقتشون صرف سایش‌هایی می‌کنن و همدیگه رو بکوبن، تهمت بزنن به هم. به نظرم این ریزش‌ها و مشکلاتی که آزردگی‌های وجود میاره، سعادت کشور رو لطمه‌دار می‌کنه.
در این مراسم آقای محمد قاسمی به عنوان سرپرست جدید مرکز پژوهش‌های مجلس معرفی شد و زحمات آقای کاظم جلالی که پیش از این عهده‌دار ریاست این مرکز بود تقدیر شد.
نمایندگان مجلس امروز به تحقیق و تفحص از عملکرد جمعیت هلال احمر رأی دادند. در جلسه علنی امروز مجلس گزارش کمیسیون حمایت از تولید درباره قانون رفع موانع تولید نیز قرائت و بررسی شد. وزیر علوم، تحقیقات و فناوری هم که امروز به منظور پاسخ به سوالات برخی از نمایندگان در صحنه علنی مجلس حضور یافته بود، نتوانست نمایندگان را قانع کند و کارت زرد گرفت.
سخنگوی سازمان ثبت احوال با بیان اینکه دریافت شناسنامه جدید به هیچ عنوان اجباری نیست، از صدور کارت هوشمند برای حدود 46 میلیون نفر خبر داد.
برخورد مینیبوس با تریلر در محور تبریز بستان‌آباد 12 مصدوم به جای گذاشت. تمام مصدومان تحت اقدامات درمانی به بیمارستان امام رضای تبریز انتقال یافتند.
پیکر آیت الله حاج سید محمد مهدی موسوی خلخالی از اساتید فقه و اصول حوزه علمی مشهد صبح امروز در مشهد تشییع شد.
رسانه‌های چین اعلام کردند خورشید مصنوعی ساخته این کشور در سال میلادی جدید به بهره برداری می‌رسد. این خورشید مصنوعی که فعل و انفعالاتی شبیه خورشید واقعی دارد، از طریق فرایند همجوشی هسته‌ای قرار است انرژی پاک تولید کند.
مقامات محلی ایالت ویرجینیای آمریکا یخ‌زدگی آسفالت و مهالود بودن هوا را علت تصادف زنجیره حداقل 69 خودرو در یکی از بزرگراه‌های این ایالت اعلام کردند. بیش از 50 نفر نیز در این حادثه مصدوم شدند که حال 2 نفر از آنها وخیم گزارش شده است.
و اذان مغرب به افق تهران امروز ساعت 17:16 دقیقه است.
حالا آخرین رویدادهای جهان ورزش رو از همکارم آقای باغنده میشنوید.
سلام عرض میکنم حضور شما شنوندگان گرامی. ورزشکاران کشورمان در روز نخست رقابت‌های عالیش قهرمانی مردان جهان صاحب 4 نشان نقره و برنز شدند. در این مسابقات که از دیروز در شهر نورسلطان قزاقستان آغاز شده است، محمد نبی‌زاده در وزن 70 کیلوگرم به مدال نقره دست یافت و روح الله نعمتیان در وزن 60 کیلوگرم مدال برنز بر گردن آویخت. در قسمت بانوان هم فاطمه فتاحی جویباری در وزن 60 کیلوگرم مدال نقره و زهرا یزدانی در 55 کیلوگرم نشان برنز به دست آوردند. امروز حسن غفاری و پوریا رمضانی در وزن‌های 100 و به اضافه 100 کیلوگرم به مصاف حریفان می‌روند. مرحله یک چهارم نهایی مسابقات فوتبال جام حذفی باشگاه ایران امروز با برگزاری 2 دیدار آغاز می‌شود. در این بازی‌ها تیم‌های پرسپولیس تهران و شهرداری ماهشهر ساعت 15 در آبادان مقابل هم به میدان می‌روند. این بازی به دلیل استاندارد نبودن ورزشگاه ماهشهر در ورزشگاه تختی آبادان برگزار می‌شود. در دیگر بازی مرحله ساعت 16:45 دقیقه امروز تیم نفت مسجد سلیمان با شاهین بوشهر در مسجد سلیمان مسابقه خواهند داد. ضمن اینکه دیدار امروز تیم‌های استقلال و سپاهان هم به علت آلودگی هوا لغو و به زمان دیگری موکول شد. زمان دیدار تراکتورسازی تبریز و مس کرمان هم بعد اعلام خواهد شد. حسن یزدانی قهرمان کشتی آزاد جهان و المپیک صبح امروز تحت عمل جراحی قرار گرفت. دکتر کیهانی پزشک معالج یزدانی درباره این عمل گفت:
پیش بینی کرده بودیم، همون مرحله طی کردیم و با همون شرایط کار تموم شد. همون گلی که به مردم دادیم بعد از 6 هفته تمرین برمیگرده، برای المپیکش هم مشکلی ایجاد نمیشه. همه چیزا خیلی خوب تموم شد و خب ما خوشحالیم.
هفته 22 دیگه برتر فوتسال امروز برگزار میشود و در مهمترین بازی تیم صدرنشین مثل سنگون میهمان تیم سوهان محمد سیمای قم خواهد بود و گیتی پاستن تیم دوم جدول از اهورای بهبهان پذیرایی میکند. در دور پنجم مسابقات شطرنج نوجوانان آسیا در چین، تیم ایران با ترکیب سید کیان پورموسوی، بردیا دانشفر، آبتین عطاخان، محمد جواد خورشیدی و حمیدرضا ابراهیمی مقابل تیم چین به برتری رسید و در صدر جدول ایستاد. تیم‌های چین یک و مغولستان یک هم به ترتیب در رده‌های دوم و سوم قرار گرفتند. نوجوانان شطرنج باز ایران در دور ششم مقابل تیم چین یک سفارایی می‌کنند. خیلی متشکرم از همراهیتون.
پیک نیمروزی. به نام پروردگار یکتای بی همتا، هموطنان خوبم، مردم خوب ایران، بعد از ظهر دوشنبه شما بخیر. خوش آمدید به پیک نیمروزی امروز دوم دی ماه سال 1398. من ساسان رئیسیان به اتفاق دوستانم با شما هستیم و این برنامه را تقدیم می‌کنیم به شما. در پیک نیمروزی امروز گزارشی داریم درباره تحقیق و تفحص از هلال احمر که امروز به تصویب مجلس رسید. موضوع تأمین خارجی گندم رو هم بررسی می‌کنیم و دیدگاه شما شنوندگان گرامی رو در خصوص آلودگی هوا و تعطیلی مدارس رو هم منعکس خواهیم کرد. شماره پیامک ما 30610.
از بامداد امروز تا نیمروز در جهان چه روی داده است؟
سریع‌ترین راه برای دریافت جدیدترین خبرها و تحلیل‌ها کجاست؟
خبرنگاران رادیو در فرصتی که شما به کارهای روزمره می‌رسید، برنامه‌ای تحلیلی انتقادی را آماده پخش می‌کنند
که شما را از صرف وقت زیاد برای جستجو در میان اخبار مهم بی‌نیاز می‌کند.
پیک نیمروزی. یکی از شنونده‌های پیک نیمروزی خیلی خیلی محبت کردند و برای ما از کردستان نامه فرستادند و پیشنهاد افزایش زمان مدت ذخیره کردن سوخت در کارت‌های سوخت رو مطرح کردند که به گفته ایشون موجب میشه مردم این سهمیه رو برای مسافرت‌های بین شهریشون ذخیره کنند. البته همونطوری که شاید بدونید یک مهلت ذخیره سازی 6 ماهه در نظر گرفته شده و اینکه این مدت بیشتر بشه یا نه مستلزم بررسی کارشناسیه. شماره پیامک ما برای اعلام نظر شما شنوندگان گرامی 30610 است. به منظور کمک به ذخایر کشور، دولت واردات گندم رو آغاز کرده. در این باره بنیاد گندمکاران با ارسال نامه‌ای به رئیس جمهور تاکید کرده اگر پولی که قرار صرف واردات گندم بشه به کشاورزان اختصاص پیدا بکنه، اونها حاضرن محصول خودشون رو به دولت بفروشند. در این باره با آقای خان محمدی، دبیرکل بنیاد ملی گندمکاران کشور، همکارم خانم نوجبایی گفتگو کردند و توضیحاتی دادن ایشون که به اتفاق شما میشنویم.
گندمی که امسال تولید کرده بودیم حدودا نزدیک به 11 میلیون تن بود، ولی چون دولت قیمت را به موقع اعلام نکردن و دو قیمت اعلام شده تقریبا با سیستم بخش توزیع یعنی تولید کشاورزان فرق می‌کرد، کشاورزان این گندم رو به دولت ندادن. نامه هم بر اساس همین موضوع نوشته شد که آقای دولت، شما که می‌خواید همین گندم رو از کشور دیگری وارد کنید، شما بیایید به هر حال تجدید نظری تو قیمت بکنید که ما این رو جمع‌آوری کنیم بدیم به دولت.
قیمت تضمینی الان چقدره آقای خان محمدی؟ ضمن اینکه چقدر فکر میکنید نیاز کشور هستش برای تأمین گندم و چقدر از تولیدات گندم رو داریم ما؟
نیاز کشور ما هر ساله حدود 11.5 تا 12 میلیون تنه، حدود 13.5 یا 14 میلیون تن گندم ما تو کشور تولیدی داریم. اما خب دولت قیمت رو به موقع اعلام نکرد، تونست 7.8 میلیون تن خریداری بکنه. ما بقیه دست کشاورزا هست. قیمت تضمینی هم که دولت اعلام کرده 1730 تومن بود، تولید کننده ها ندادن بهشون. ما قیمتی رو با مجلس به توافق رسیده بودیم که سالی که الان توش هستیم اینو 2200 تومن گفته بودیم، دولت توافق کرده بود 2000 تومن خرید بکنه. بازم الان 2000 تومن خرید بکنه، ما آمادگی داریم این گندم رو به دولت بدیم.
نامه‌ای که با آقای روحانی رئیس جمهور ارسال شده هنوز جوابی دریافت نکردید، چه زمانی نامه ارسال شده؟
نامه تقریبا 2 روز پیش ارسال شده، یا یعنی روز شنبه ارسال شده و هنوز جوابی بهمون ندادن. روز صبح شرکت بازرگانی دولتی تو خبرها آورده که ما آمادگی داریم گندمی که بنیاد ملی گندم کاران میگن که داریم خریداری بکنیم. 100% بالاخره این از موضع دولت دیگه. مضمون ناممون این نبود که اینها سریع اعلام کنن که بله ما آمادگی داریم با همون قیمت تضمینی. اگر با همون قیمت تضمینی بود که 100% کشاورزا میدادن. ما خواستمون از دولت این بود که قیمتی که میخواد از خارج وارد کنه همون رو پرداخت کنه که ما از کشاورزان گندم رو براشون خریداری بکنیم، چون ما گندم و موجود رو در انبارهای کشاورزانمون تولید کنن نامون داریم.